اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت بیشتر به گزارش ها درباره نشست سوم دوحه میپردازیم. همچنان انتخابات ایران کمین اکنون ادامه دارد، اما پیش از آن چند خبر مهم. اولین مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن احتمالاً اتهامات ترامپ را پوچ خوانده، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کاری را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های میان بایدن رئیس جمهور فعلی، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه قرار داشت. ریچارد بنات، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 ماه جون و اول ماه جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، اما هنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. روند رایدهی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران جریان دارد و قرار است که مراکز رایدهی ساعت 7 شام امروز بسته شود. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات است، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. بیشتر در ادامه این برنامه. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفته است که شاید نیروهای آن کشور در داخل خاک افغانستان عملیات اجرا کنند. آقای آصف در مصاحبه با بخش اردو زبان صدای امریکا که امروز پخش شد گفته است که اگر به عملیات زیر نام عزم استحکام ضرورت باشد، علیه تحریک طالبان پاکستان TTP در آن سوی مرز در افغانستان هم اجرا خواهد شد. پاکستان در 27 ماه جون از اجرای عملیات عزم استحکام خبر داده است. و مرحله اصفی جام ملت‌های اروپا 2024 به روز شنبه 9 ماه سرطان به حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه خواهد یافت. فردا 2 بازی برگزار خواهد شد. بازی نخست میان ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست بین الافغانی نیست که زنان اشتراک کنند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید میکند. وحید اربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میگوید که عدم اشتراک زنان افغان تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
سنین تصمیم اعتماد افغان ها و جامعه مدنی افغانستان و به سازمان ملل متحد از بین خواهد برد.
گزارش آزادی ادیان وزارت خارجه امریکا میگوید که طالبان حقوق اقلیت‌های مذهبی را نقض کردند. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران ادامه دارد.
ایران امروز صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است که حدود 40 روز بعد از سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی برگزار میشه.
در این مورد تحلیل هم داریم، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. سازمان ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست دیالوگ بین الافغانی نیست. استفان دوجارک سخنگوی سرمجلس عمومی این سازمان در یک کنفرانس خبری گفت این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان حاکم در افغانستان برگزار نمی شود. این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر سومین نشست دوحه برگزار شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد مانده است، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه 8 سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون و اول جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این سازمان به تازگی در واکنش به انتقادها از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی نشست گفته که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد روز پنجشنبه 7 سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان و مشروعیت بخشیدن حکومت آنها برگزار نمی شود، یک بار دیگر اطمینان داده که در نشست دوحه با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار و گفتگو خواهد شد. او گفت
Moving forward with recognition or legitimization.
این نشست برای به رسمیت شناختن مقام‌های حاکم در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنها نیست. همان گونه که روزمری دیکارلو با وضاحت اظهار داشت که با گروه‌های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار صورت خواهد گرفت. این نشست مذاکرات بین الافغانی نیست.
سازمان ملل متحد به تاریخ 5 سرطان تا یک اعلامیه گفته بود که یک روز پس از نشست دوحه معاون این سازمان و رئیس یونما در افغانستان با نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن نشست جداگانه خواهند داشت. اما پیش از این به تاریخ اول سرطان روزا اوتونبایووا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک نشست خبری گفته بود که در سومین نشست دوحه در پیوند با مسائل حقوق بشری و حقوق زنان گفتگو صورت نخواهد گرفت که واکنش‌های مختلف را برانگیخته است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تازگی میگوید سازمان ملل متحد و طالبان برای اشتراک در نشست دوحه عذر و زاری میکند، اما زنان افغان را نادیده میگیرد. خانم بار بر رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک زنان در نشست دوحه تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this weekend without human rights or women's rights on the agenda and without Afghan women invited as participants is a shameful and deeply harmful decision that will have hugely problematic consequences in Afghanistan but also globally. In Afghanistan, of course, this will destroy the the trust that Afghans and Afghan civil society have in the United Nations.
پیش از این فعالان حقوق زنان افغان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش‌های تندی بر این تصمیم نشان دادند. به تازگی یک گروه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی به ملل متحد 3 روز مهلت داده که بعدم اشتراک زنان در 3 نشست دوحه پاسخ دهد. گروه کاری غیر دولتی زنان صلح و امنیت که از 18 سازمان تشکیل شده و در سازمان ملل و سراسر جهان فعالیت می‌کند میگوید حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. نشست آتی دوحه 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در مورد افغانستان است، اما نخستین نشست با اشتراک طالبان است که نمایندگان 25 کشور در آن اشتراک خواهند داشت.
بله، برای وضعیت موضوع سیما سمر، سابق رئیس حقوق بشر افغانستان در جمهوری مخلوع را و از فعالان حقوق بشر با خود داریم، از او توضیحات می خواهیم. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که نشست بین المللی نسبت نشست بین الافغانی نیست، نشست نیست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. شما خانم سمر این موضوع را چگونه ارزیابی میکنین که زنان به حاشیه کشیده شده در این نشست؟ چگونه شما این را ارزیابی میکنین؟
سلام به شما، سلام به شنونده های محترم رادیو شما. چند مسئله است. من اول بسیار متاسف هستم که سازمان ملل متحد که یکی از وظایف اصلیش و بنیادیش حمایت از حقوق بشر است، حقوق بشر در داخل اجندا نساخته. مسئله دوم، وضعیت حاکم در افغانستان که همگی میفهمه که وضعیت زنها در چی حالت است. اینها مذاکره را گرفتن، ولی مذاکره با وجود که مذاکره بین الافغانی نیست، ولی هر مذاکره که صورت بگیره در رابطه با افغانستان به صورت مستقیم بالای زندگی و حیات زنها تأثیر میگذاره. چیزی که من متاسفانه نهایت افسرده می سازه یا متاسف می سازه ایست که ملل متحد و جامعه جهانی اشتباهات گذشته را تکرار می کنند. عین کار در سابق می کنند، حالا ادامه می تن. ای به یک شکل همنوایی با طالباست که زنها در مجلس عمومی، مجلس جدی تر شامل نباشه، بلکه یک مجلس حاشیه‌ای داشته باشه. و این کار خودش کشاندن زنها به حاشیه است و جای تاسف است. اما به دلیل عظیم میگم که جای تاسف است، چون این گپ تکرار میشد. نمید چند سال جنگ در افغانستان این گپ تکرار شده و ما به هیچ جای نرسیدیم. متاسفانه عالم این تکرار اشتباهات گذشته است.
بله خانم سمر، گفته میشه اونا دلیلم ایره میگن که این نشست بین الافغانی نیست و بعدا نشست های دیگه بر زنا برگزار میشه، که از این جمله قرار است که معاون سیاسی سازمان ملل متحد یک روز بعد از نشست دوحه، یعنی در تاریخ 2 جولای با زنان افغان میبینه. سوال ده ایست که یک تعداد زنها این نشست بایکات میکنن، بایکات کردن، از جمله تعدادی هستند که میگن در این نشست ما اصلا اشتراک نمیکنیم. اگر به احتمالا از شما دعوت شوه در این نشست چی فکر میکنین؟
خب ما فکر میکنم که اما رقم که گفتم یک مسئله حاشیه‌ایست. بعد از فشارهای زیاد و کاغذهایی که نوشته شد، البته من خودم شخصا نمره همکارایم یک مکتوب نوشته کردیم به خود امی معاون سرنشین ملل متحد روان کردیم. بعد از او اینا گفتن که بالاخره زنها رو در روز آخر میبینیم، در روز 3 بعد از مجلس. خوی خودش به حاشیه راندن است. اگر از ما دعوت شوه، البته ما احترام میکنم به نظر هر فرد، اگر از ما دعوت شوه و از ما دعوت نکدن، اگر دعوت بکنن ما اشتراک نمیکنم.
بله خب، تحلیل شما اگر بوزه به می شکل به می منوال پیش بره و ادامه پیدا کنه که زنا در حاشیه کشانیده شدن، زنان افغان، پیش بینی شما چی است؟ آینده چی خواهد شد؟
خب البته اینا هم پروسه صلح که باید در افغانستان بیاید او رو طولانی میکنن، به خاطر که ناممکن است در یک جامعه صلح بدون اشتراک اکثریت مردم با وجود بیاید که در او بندر زن ها هست باید باشه، به خاطر که در عدم صلح یا عدم موجودیت یک زندگی با کرامت زن ها بیشتر این رنج میکشه و در افغانستان در سال جنگ بسیار واضح بوده. یک گپ دوم متاسفانه ای به طرف یک به یک شکل به طرف نرمالایزیشن طالبا میرن که خب طالبا این امنیت آورده دال که امنیت تقلبی است.
بله
امنیت کاذب است که چگونه امنیت است که دختر در مکتب رفتن نتونه، زن در مکتب رفتن نتونه و کار نکنه، کجای از این امنیت است؟ امنیت باید کرامت انسانی درش محفوظ باشه. به اون خاطر ما تشویش می است که اینا به طرف نرمالایزیشن طالبان میرن و هر معامله که با طالبان میخواین بکنن متاسفانه به صلح پایدار در افغانستان منجر نمیشه، بلکه میبره به طرف تقویه بیشتر رادیکالایزیشن و رادیکالیزم.
بله تشکر از شما. سیما سمر، فعال حقوق بشر و سابق رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری مخلوع بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه امریکا میگوید نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه امریکا نشر شده آمده است که طالبان بر اساس تفصیل خود از شریعت بر جامعه حکومت میکند. جزئیات بیشتر در گزارش سهل لیوال.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هنگام نشر این گزارش گفت که در حال حاضر آزادی مذهبی میلیون ها نفر در جهان رعایت نمی شود و یافته های اخیر نشان می دهند که محدودیت های دولتی بر مذهب بر بالاترین سطح جهانی خود رسیده است.
در هر منطقه مردم همچنان با خشونت مذهبی، تبعیض مبتنی بر مذهب، هم از سوی دولت ها و هم از سوی هموطنان خود مواجه هستند. آنها ممکن است از مکتب محروم شوند، از وظیفه محروم شوند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، لتوکوب شوند و یا بدتر از آن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق عامه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. اما برخلاف وزارت خارجه آمریکا، به نقل از سازمان‌های حقوق بشر و قربانیان حملات هدفمند به اقلیت‌های مذهبی در مورد افغانستان گفته که طالبان هزاره‌ها را در بامیان، دایکندی، میدانوردک، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزگان، تخار و سمنگان کشتند، شکنجه و بزور آواره کرده و جایداد آنها را غصب کردند. یک فعال مدنی و فرهنگی اهل تشیع در یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که در اول طالب آمدن، در کل وقتی ما رای اینا رو می‌بینیم، اینا یک نوع تبعیض قائل است نسبت به مذهب جعفری در افغانستان. میگه که ما بر حق هستیم، این مذهب یعنی باطل است. و همچنان در محاکم وقتی که یک موضوع را فیصله می‌کنه، بر اساس فقه حنفیشون فیصله می‌کنه.
همچنین
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات همسایه ایران. رای دهی برای انتخابات زودهنگام ایران ادامه دارد. پس از آن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در ماه می در یک صحنه هوایی کشته شد، اینک 4 نامزد برای احراز کرسی او با هم رقابت می کنند. همه این نامزدان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مهدی احمدی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. از او می پرسیم که رایدهی انتخابات چگونه پیش می رود؟
در طول 2 هفته گذشته که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود، نظرهای مختلفی درباره انتخابات جاری بود. البته که هر گروهی طرفدار نامزد خودش بود، نامزد متمایل به خودش، که در این انتخابات بیشترین نامزدها از جناح اصولگرا هستند و شاید فقط یک نامزد از جناح مقابل اصلاح طلب، ولی یک صدایی که در این انتخابات بیش از انتخابات های گذشته ریاست جمهوری به طور خاص شنیده می شد، صدای رأی ندادن و تحریم انتخابات بود. این بحث هنوزم که هنوزه در روز انتخابات ادامه داره و بسیاری رأی دادن در این انتخابات رو به معنی رأی مثبت به تداوم جمهوری اسلامی و تداوم وضع موجود میدونند، ولی هستند گروه هایی که تصور میکنند که اگر بتونن که به نامزدی که به طور کامل موافق وضع موجود نیست، مثلا کسی مثل آقای پزشکیان که در واقع از حمایت اصلاح طلب و برخوردار رأی بدن، ممکنه که یک روزنه هایی گشوده بشه برای اینکه کشور از بنبستی که الان در زمینه اجتماعی، از زمینه اقتصادی، از در زمینه سیاسی باهاش روبروه، رها بشه.
آیا امی موجودیت پزشکیان که یک اصلاح طلب است در کشاندن مردم برای رای دهی نقش خاط داشت؟
به نظر می رسید در به خصوص یک هفته اول تبلیغات انتخاباتی یا شاید 10 روز اول تبلیغات انتخاباتی که هرچه که بیشتر آقای پزشکیان خودش رو معرفی می کنه، یک شوری در گروه هایی از مردم ایجاد می شه که بیان بازنگری کنن و رأی بدن، ولی اونطور که نظرسنجی ها نشون می ده، حتی با حضور آقای پزشکیان که برخلاف انتظار انتخابات دوره قبل سال 1400 که رئیسی در اون پیروز شد، در اونجا تقریبا هیچ نماینده شاخصی جناح‌های مقابل اصولگرایان نداشتن. در این دوره شاید به نظر می رسید که با حضور یک نفر دیگر، یک رنگ دیگر، یک برند دیگر که پزشکیان اصلاح طلب باشه، شاید یک شوری ایجاد بشه، ولی حتی خوشبینانه ترین نظرسنجی ها هم تا حالا خیلی حدس نمی زنند که میزان شرکت در این انتخابات کمی بیشتر از 50% باشه. فقط بگم که در ایران که بیش از 85 میلیون جمعیت داره، 62 یا 63 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن توی انتخابات هستند. این رو در نظر بگیرید. البته در نظر بگیرید که آقای پزشکیان هم یک چهره جنجالی اصلاح طلب نیست. سابقش به عنوان اصلاح طلب برمیگرده به زمانی که 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش، وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی بود و در این حال در مجالسی که اصلاح طلبان دست بالا رو داشتن، در نقش نایب رئیس مجلس رو داشت در سالهایی که در مجلس اصلاح طلبان دست داشتن.
موضوع دیگه فقط امیر میپرسیدم که رقابت ها چگونه فعلا جریان داره بینه؟
در ایران سیستم شرکت در انتخابات یک سیستم میشود گفت 2 مرحله است. یعنی نامزدها اول باید ثبت نام کنند. شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و شیخ حقوقدان هست، باید این نامزدها رو تایید صلاحیت کنه و بعد مردم تازه بتونن به تایید صلاحیت شده ها رأی بدن. در این انتخابات اخیر فقط 6 نفر تایید صلاحیت شدن، که از این 6 نفر غیر از آقای پزشکیان هر 5 نفر دیگه اصولگرا بودند و در میان اون 5 نفر غیر از آقای پور محمدی که متمایل در واقع به جناح مثلا متعدلتر اصولگرایان وابسته بود، بقیه جز تندروها بودند. بنابراین خیلی تلاش کردن که یک زمینه ایجاد کنن که بتونن از این فضای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنن، چهار نامزد تند رو که دیگران رو سرکوب کنن یا نظراتشون رو باشون مخالفت کنن. الان آقای جدیدی، آقای قالیباف، آقای پور محمدی، آقای پزشکیان در صحنه است.
ممنون از شما مهدی احمدی، همکار بخش ایرانی رادیو فردا بود که درباره انتخابات امروز ایران خبر میداد. حالا عیسی استانگزی، کارشناس امور سیاسی افغان را از طریق تلفن با خود داریم و از او میپرسیم که برنده شدن و یا عدم برنده شدن اصلاح طلبان و یا محافظه کاران بالای زندگی افغان ها در آن کشور و یا همچنان آنانی که همین اکنون در رفت آمدن چی تاثیر خواهد گذاشت؟
اول خب باید عرض شود که سیاست های کلان خصوصا سیاست های خارجی در دست رهبر ایران هست و در ضمن اگر ملاحظه کرده باشید همیشه وزیر خارجه، وزیر اطلاعات یا مشاور امنیت ملیشان و وزیر دفاع با مشوره رهبر انتخاب میشه در هر حکومت که باشه، اگر اصلاح طلب باشه، اگر اصولگرا باشه، هر کسی که باشه. بنابراین اگر آقای پزشکیان بتانه رای بیاره، با وجودی که آقای پزشکیان واضح گفته که درها را به طرف غرب باز خواهد کرد، با آمریکا در مذاکره خواهد با غرب و طبعا سیاست غرب بیشتر پیش میره نظر به سیاست های غیر رئیسی که بیشتر به شرق متمایل بود، که مثلا با روسیه، با چین رابطه گسترش داد و حتی با طالبان هم به همین زاویه نظر میکرد و می‌نگریست که چطور بتانه به شرق تمرکز بیشتر داشته باشه. شاید آقای پزشکیان یا هر اصلاح طلبی کوشش کنه که به غرب نزدیک باشه اگر برنده شه، ولی اگر شما مناظره های نشان دیده باشید، بعد از مناظره که آقای پزشکیان صحبت کرد در مورد تمایل به غرب یا مذاکره با غرب، روز بعدش رهبر جمهوری اسلامی بسیار سرسختانه انتقاد کرد از آقای پزشکیان، نام نگرفت ولی گفت کسایی که میخواین به غرب نزدیکتر باشه باید کسایی رو انتخاب نکنه که همچون یعنی شرق بالا به غرب نزدیک باشه، مخالف همچون سیاست های هست. بنابراین به نظر میرسه که تغییر خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شاید تغییر نبیاید، ولی خب مثل که آقای خاتمی بارها کوشش کرده، شاید آقای پزشکیان نیست کوشش های خود داشته باشه، ولی به نظر من تغییر بسیار خاص در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران شاید پیش نده.
گفته میشه که محافظه‌کاران، رهبر مذهبی ایران و سپاه پاسداران انقلاب ایران با حکومت طالبان نزدیکتر از نزدیکتر به نظر میرسه. اگر اصلاح طلبان در این انتخابات برنده شوند، چی تاثیر روی این نزدیکی ها بین حکومت ایران و طالبان خواهد گذاشت؟
اصلا مسئله کلی سیاست آقای رئیسی که با رئیس جمهور سابق و رهبر نزدیک بود و در کل رهبر ایران سپاه پاسداران یک سیاست را پیش گرفت که با طالبان و مجموعا در شرق با روسیه و چین بیشتر نزدیک تر شدن نسبت به غرب، چون همیشه اینا فکر میکنن که به غرب نزدیک شدن بی‌معناست و خطر به خود نظام است، چون برای مهمتر از همه چیز نظام جمهوری اسلامی است. ولی اگر پزشکیان کامیاب شود و شاید به غرب نزدیک تر باشه، ولی یک چیز رو باید فراموش نکنیم که کلن سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های بزرگ جمهوری اسلامی ایران رهبر و سپاه پاسداران خط و مسیرش تعیین میکنن، یعنی ریل های بزرگ را یا مسیر های بزرگ را رهبر ایران نشاندهی میکنه دیگه. بنابراین شاید تغییر خاصی ندهد، ولی به نظر میرسه که اگر پزشکیان نیز کامیاب شود، سیاست با طالبان شاید تغییری نکند، چون اینا در مجموع به این نظر رسیدن که مسامحه با طالبان به نفع ایران هست در شرایط کنونی، چون القاعده و بعضی
گروه‌های
دیگر هم هست.
فقط سوال آخرت مطرح میکنم استانگزی صاحب، تحلیل شما در مورد زندگی پناهجویان افغان پس از انتخابات در صورت برنده شدن اصلاح طلبان و یا محافظه‌کاران چی خواهد بود؟ چی تحلیلی دارین؟ چی فکر میکنه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه از پناهجویان به عنوان یک حربی فشار استفاده کرده. اگر اصلاح طلبان هم بیاید و اگر این برمیگرده به رابطشان با طالبان، اگر رابط اصلاح طلبان و یا موافقه هر کسی باشه با طالبان خوب باشه، زیاد فشار روی مهاجرین وارد نخواهد شد.
تشکر.
ولی اگر مناسبات خراب باشد طبعا که فشار بیشتر میکنه.
تشکر از شما. عیسی استانگزای کارشناس امور ایران بود که در مورد انتخابات ایران صحبت میکرد.